شماره من داره، آقا مصطفی، بچه‌ای که شماره من دارن بهم پیام بذارن، نمیتونین کار پس هیچ، من میدم به آقای احمدی، دادم به آقای احمدی، آقای احمدی هاتون ارسال. خب بچه ها من یه نکته گفتم، گفتم که اگر دادگاه کی برای یک نظر بر امتناع از رسیدگی داشته باشه چی؟ آیا رأی صادر میکنه یا نه؟ بعد گفتم با لحاظ ماده 425 باید در واقع جواب قضیه رو تعیین کنیم. ماده 425، من بذار ماده 425 رو بیارم بچه ها. ماده 425 میگه بعد از اتمام کلاس، خواب باشه اشکال نداره، بعد از اتمام کلاس بذاریم اشکال نداره. پس بچه ها تستا رو بعد از اتمام کلاس براتون میذارم. خدمتون عرض کنم که بحث ایراد رده، ایراد بچه صدا من داریم همتون؟ ایراد رد دادرس با کیفیت داریم صدا رو؟ خدا شکر. ایراد رد دادرس، اون بنده خدایی که صدای من نداشت اوکی شد براش. ایراد رد دادرس تو کدوم دادگاه هستی؟ ما دادگاهی که با وحدت قاضی هستش رو تو مراجع با وحدت قاضی، اینی که خودتون میدونین دیگه، تو مراجعی که با وحدت قاضی، مثل دادسرا، مثل دادگاه کیفری دو، مثل خدمت از دادگاه نظامی دو، مثل دادگاه اطفال و نوجوانان، مثل دادگاه ویژه روحانیت، اینا با وحدت قاضیه. خب تو دادگاهی که با وحدت قاضی هستش یا قاضی ایراد رو قبول میکنه، اگر ایراد رو بپذیرد چه قراری صادر میکنه؟ بگی بچه ها. سلام. پس تو مراجعی که با وحدت قاضی هستش، سلام عرض دادم، تو مراجعی که با وحدت قاضیه دادگاه ایراد رو بپذیره، تکلیف چیه؟ چه قرار صادر میکنه بچه ها؟ قراره بگین امتناع از رسیدگی صادر میکنه. قراره امتناع از رسیدگی صادر میکنه. این قرار قابل اعتراض یا نه؟ قابل اعتراض نیست. پس اگر اون اعتراض رو، اون ایراد رو پذیرفت، قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه، این قرار غیر قابل اعتراضه. ولی اگر ایراد رو نپذیرد، اگر ایراد رو نپذیرد، قرار رد ایراد رد دادرس صادر میکنه. قرار رد ایراد رد دادرس صادر میکنه. قراره رد ایراد صادر میکنه. ایراد چی بود؟ ایراد رد دادرس بود دیگه. قراره رد ایراد صادر میکنه. این قابل اعتراض هست یا نه؟ بله قابل اعتراض هست. پس این قابل اعتراض هست. پس حالت دوم قابل اعتراض هست. خب پس تو مراجعی که با وحدت قاضی رسیدگی میکنن، تو مراجعی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنن چی؟ شما ایراد رد دادرس به چی بگیرین؟ تو مراجعی که با تعدد قاضی هستن، مثل دادگاه کیفری یک، نظامی یک، انقلاب با تعدد قضات، مثل دادگاه تجدید نظر، مثل دیوان عالی کشور، اینا میشه با تعدد قضات. حالا تو بگم تو دادگاه کیفری یک ایراد رد دادرس گرفت، تکلیف چیه؟ خب نسبت به برخی ایراد گرفتی، نسبت به برخی از قضات ایراد مطرح کردید، ایراد مطرح شد. خب بریم این ور جدول بچه ها، چون من جا ندارم بنویسم. یا دادگاه ایراد رو میپذیرد یا اون قاضی باشه، یا اون قاضی ایراد رو میپذیرد. قبول دارین؟ شما ایراد مطرح میکنین به یکی از قضات، قضات شما میگه بله راست میگه، ایراد رو میپذیره، چیکار میکنه؟ قراره چی صادر میکنه؟ امتناع صادر میکنه، امتناع از رسیدگی صادر میکنه. پس اگه ایراد رو پذیرفت، قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه. اگر ایراد رو نپذیرفت، ایراد رو قبول نکرد، خب رد کردش، این قابل اعتراضه. قابل اعتراض. قبول دارین؟ خب کی به اعتراض رسیدگی میکنه؟ دو فرض تفکیک کنید. دو فرض تفکیک کنید. پس یه بار دیگه حالت دو رو بگم. اگه ایراد رو قبول نکند، قبول نکند، رد کند، قبول نکند یا همون رد کنه، این قابل اعتراض. چجوری قابل اعتراضه؟ اگر فرض یک، اعضای باقی مانده در اکثریت باشند، پس اعضای باقی مانده در اکثریت باشند، تکلیف چیه؟ پس فرض یک، اگر اعضای باقی مانده در اکثریت باشه، مثلا سه نفر بودن، تو به یکیشون ایراد گرفتی. اعضای باقی مانده در اکثریت هم دو نفرن دیگه، درسته؟ اگر اعضای باقی مانده در اکثریت باشند بدون حضور آن قاضی، بدون حضور آن قاضی که به وی ایراد گرفته شد، بدون حضور آن قاضی که به وی ایراد گرفته شد چیکار میکنن؟ به اعتراض رسیدگی میشود. به اعتراض رسیدگی میشود. قبوله؟ اگر فرض دو، اعضای باقی مانده در اکثریت نباشند، پس فرض دوم، اعضای باقی مانده در اکثریت نباشند و نتوانند با عضو علل بدل آن را تکمیل نمایند، در اکثریت نباشند و امکان تکمیل وجود نداشته باشد، و امکان تکمیل وجود نداشته باشه. پس اعضای باقی مانده در اکثریت نباشن، امکان تکمیل هم نباشه. تکلیف چیه؟ بگی بچه ها، رسیدگی به ایراد با کجاست؟ رسیدگی به ایراد با دیوانه. رسیدگی به ایراد با دیوان است. اگر دیوان اعتراض رو بپذیره، اگر دیوان اعتراض رو بپذیره، بگه آقا قاضیا صلاحیت ندارن، پرونده رو میفرسته واسه یه پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض میره، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض میره. پس رسیدگی به ایراد توی دیوان به عمل میاد. اگر دیوان اعتراض رو بپذیره، رسیدگی در شعبه هم عرض به عمل میاد. این وایتبورد ما کوچولوئه، من نمیتونم قشنگ اون چیزی که تو ذهنم هست، مطمئنا شما درست نمیسین، چون دقیقاً همراه با صحبت‌های خودم این جدول رو ادامه میدم دیگه. یه تست بگم بهتون. شما به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد بگیرید، به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد بگیرید، خب و امکان تکمیل وجود نداشته باشه، و امکان تکمیل وجود نداشته باشه. امکان تکمیل وایسین. به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد گرفتین، خب به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد گرفتین، ایراد رو قبول نکنه، ایراد رو قبول نکنن، ایراد رد دادرس صادر کنن. پس قرار رد دادرس صادر کنن. پس اگر به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد گرفته شود، به دو نفر از قضات دادگاه کیفری یک ایراد گرفته شود و آنها ایراد را نپذیرند. یعنی قرار رد ایراد صادر کنند. تکلیف چیه؟ اینجا پرونده میره دیوان، برای رسیدگی به ایراد. اگر دیوان بگه آره آقا راست میگه قاضی ها صلاحیت ندارند، اگر دیوان ایراد را بپذیرد پرونده به کیفری یک هم ارز ارسال میگردد. مثلا میگم فکر کنین به کیفری یک آمول با این شرایط ایراد گرفتید، دیوان هم ایراد شما رو قبول بکنه، دیوان پرونده رو برای رسیدگی میفرسته دادگاه کیفری یک بابل، میفرسته واسه هم ارزش. متوجه شدی بچه ها؟ از اون بنده خدایی که گفت یه بار مطرح کنین، این هم خدمتشون که در واقع نکته رو گفته باشن. خب چشم دارم میگه بریم قرار رسیدگی رو خدمتتون عرض کنم. قرار رسیدگی میگه در کدام مورد ذیل قرار رسیدگی صادر میگردد؟ یک، برقراری رابطه جنسی با زنی با تهدید به پخش فیلم رابطه قبلی که بین آنها بوده در صورتی که دادگاه نظر بر منع و موقوفی داشته باشد. دو، در جریان تعزیه درجه یک در صورتی که دادگاه نظر بر منع یا موقوفی نداشته باشد. جیم، در قتل عمدی در صورتی که دادگاه نظر بر منع و موقوفی نداشته باشد. و گزینه آخر، در جرم کلاهبرداری با مبلغ بیش از 1 میلیارد ریال در صورتی که دادگاه نظر بر منع و موقوفی نداشته باشد. جوابش چیه؟ ببین قرار رسیدگی تو کدوم پرونده ها صادر میشه؟ قرار رسیدگی تو پرونده هایی که در صلاحیت کیفری یک یا نظامی یک یا انقلاب با تعدد، در صورتی که دادگاه، پس تو این پرونده ها در صورتی که پرونده مستقیما مطرح شده باشه، دادگاه نظر بر منع و موقوفی و عدم صلاحیت نداشته باشه. پس یه بار دیگه، خانم علیرضا دارم میگم اینجا. پس قرار رسیدگی در کجا صادر میشه؟ تو دادگاه کیفری یک، نظامی یک، انقلاب با تعدد قضات، تو پرونده هایی که مستقیم، شرط دومش این شد، شرط دو این که پرونده مستقیما مطرح شده باشه و شرط سوم این که در واقع دادگاه نظر بر من موقوفی یا عدم صلاحیت نداشته باشه. بیاییم تو سوال. خب ببینید، رابطه جنسی با یه زن با تهدید به پخش فیلم، این اول در صلاحیت کجاست؟ گزینه یک در صلاحیت دادگاه انقلاب. بچه ثانیاً این زناش یا اون در واقع رابطه جنسی مجددش با چی بود؟ با تهدید بود دیگه. پس میشه به اون، پس داره مجازات اعدامه. پس انقلاب یه ویرگول بذاریم، جرم داره مجازات اعدام است، جرم داره مجازات اعدام است. خب یعنی انقلابی که نیاز به تعدد قضات داره، انقلابی که نیاز به تعدد قضات داره. خب پرونده مستقیما اومده یا نه؟ پس انقلابی شرط اولش که مهیا شد، انقلابی اون شرط اولی که تو نمودار گفتم، انقلاب با تعدد، شرط دومش مهیا شد یا نه؟ آیا پرونده مستقیم اومده یا نه؟ بله پرونده مستقیما میاد چون زناه دیگه، پرونده مستقیما اومدش. شرط سوم، باید دادگاه نظر بر من موقوفی داره؟ خیر، نظر بر من موقوفی نداشت. پس جواب صحیح میشه گزینه یک. خب بریم گزینه دو رو بگیم چرا درست نیستش. اینجا گفت جرم ترجیح درجه یک، در صورتی که خب این هم اولش گفت جرم، درسته که جرم در صورت کیفری یکه، درسته که گزینه دو در صورت کیفری یکه، ولی پرونده مستقیما چرا انقلاب بود؟ اون قبلی گفتم تو جلسه قبل گفتم، چون قانون امور سمی بصری هستش اون گزینه یک. پس گزینه دو رو بررسی کنیم، درسته که جرم دوم در اثر کیفری یک، گزینه دو درسته که جرم در اثر دادگاه کیفری یک، ولی چون پرونده مستقیما نیومده توش قرار امتناع توش قرار رسیدگی صادر نمیشه. پس گزینه دو چرا؟ چون توش پرونده مستقیما نمیاد بالا، چون پرونده مستقیما نیومده بالا. گزینه سه رو بررسی کنیم، بازم گزینه سه هم همین استدلال وجود داره، درسته که پرونده در سر دادگاه کیفری یک، گزینه سه هم همین، درسته که پرونده در سر دادگاه کیفری یک، ولی پرونده مستقیما نیومدش. گزینه سه چی؟ گزینه سه اصلا در سر کجاست؟ کیفری دوه، به طب تو این مورد قرار رسیدگی صادر نمیشه. پس قرار رسیدگی تو کدوم پرونده ها صادر میشه؟ بچه ها خیلی مهم بود نکته ها، قرار رسیدگی توی دادگاه کیفری یک، نظامی یک و انقلاب با تعدد قضات، در صورت این پرونده مستقیما بیاد و در صورت این نظر بر من و موقوفی آدم صلاحیت نماشه. خب چه مواردی مستقیما میره دادگاه؟ بگیم بچه ها، یک، جرم تعزیری درجه 7 و 8، دو، جرم منافی عفت، سه، جرم رئیس جمهور، چهار، جرم افراد زیر 15 سال، پنج، آره جرم واقع در بخش، جرم واقع در بخش، اینه بعض جا میگن، آره جرم واقع در بخش. تو این پنج مورد پرونده مستقیما میره. سیاسی و مطبوعاتی رو میگی؟ آره سیاسی مستقیم میره بچه ها؟ بچه ها جرم سیاسی و مطبوعاتی مستقیم میره؟ نه، جرم سیاسی و مطبوعاتی اول با دادسرا، ولی نکتهش اینه تو دادسرا هیئت منصفه تشکیل نمیشه. خب بریم یه نکته بگیم، آقا مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری یک چی بود؟ یه بار دیگه با هم مرور کنیم. مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری یک بگیم چیا بود؟ یک کیفر خواست، یادتونه گفتیم اگه کیفر خواست صادر بشه یا در خصوص جرم بند الف تا ت ماده 302 که باید چند تا گام طی بشه؟ 4 مرحله باید طی بشه، درسته؟ یا اینکه پرونده با کیفر خواست میاد ولی مجازات بند الف تا ت رو نداره، مجازات بند الف تا ت رو نداره، مثل جریان سیاسی و مطبوعاتی. مثل جریان سیاسی و مطبوعاتی پس اگر پرونده با کیفر خاص کتبی بیاد، دو تا فرض رو تفکیک کنیم. یا پرونده دارای مجازات بند الف تا ت که باید 4 مرحله طی بشه، یا دارای مجازات بند الف تا ت نیست که در این صورت اون 4 مرحله، اون 3 مرحله، 3 مرحله اول طی نمیشه. یعنی دیگه تعیین وکیل تسخیری نداریم، دیگه طرح ایرادات نداریم، دیگه خدمتون عرض کنم جلسه مقدماتی نداریم، درسته؟ پس دیگه اون 3 مرحله طی نمیشه، پرونده وقت رسیدگی برش تعیین میشه. پس تو پرونده هایی که با کیفر خاص اومده بالا خب، ولی مشتمل بر مجازات های بند الف تا ت نیست، در این صورت 3 مرحله طی نمیشه. مثال بزنم، یه نفر جرم سیاسی انجام دادش، جرم مطبوعاتی انجام دادش، دادسرا کیفر خاص میزنه، میره دادگاه کیفری یک مرکز استان، میره دادگاه کیفری یک مرکز استان. خب دادگاه کیفری یک مرکز استان، دادگاه کیفری یک مرکز استان بدون نیاز به تعیین وکیل تسخیری، بدون نیاز به مرحله طرح ایرادات و بدون نیاز به مرحله جلسه مقدماتی اقدام به تعیین وقت و جلسه رسیدگی میکنه. خب بچه ها گفتیم کیفر یک ممکنه تو کدوم پرونده باشه؟ پرونده هایی که مستقیما مطرح شده، پرونده هایی که مستقیما در دادگاه کیفر یک مطرح شده، یعنی کیفر خاص نخوردش، مستقیما مطرح شدهش. بیام این ور جدول، یا پرونده هایی که مستقیما اومدش، یا دادگاه نظر بر منع موقوفی داره که چیکار میکنه؟ بچه ها بگین، بدون تعیین وقت مبادرت به اتخاذ تصمیم میکنه، بدون تعیین وقت مبادرت به اتخاذ تصمیم میکنه. اگر نظر بر منع موقوفی نداشته باشه چی؟ اگر نظر بر منع موقوفی نداشته باشد، بچه ها بگین چیکار میکنه؟ بگین چیکار میکنه؟ باریک چلا، اینجا باید قرار رسیدگی صادر کنه، باید قرار رسیدگی صادر کنه، نه خانم علیرضا، نه قرار رسیدگی اینجا صادر میشه، یعنی تو پرونده هایی که مستقیما اومده و دادگاه نظر بر منع موقوفی نداشتش، قرار رسیدگی فقط همینجاست. قرار رسیدگی فقط همینجاست. خب حالا قرار رسیدگی صادر کرد، تکلیف چیه؟ آیا باید تعیین وکیل تسخیری بشه؟ مراحل گام های بعدی، آیا باید وکیل تسخیری تعیین بشه؟ پس قرار رسیدگی صادر میکنه، آیا باید وکیل تسخیری تعیین بشه؟ بله، قانون خودش گفت باید وکیل تسخیری تعیین بشود، باید وکیل تسخیری تعیین بشه. آیا مرحله طرح ایرادات با طی بشه؟ آیا مرحله طرح ایرادات رو طی بشه؟ من مادهش بیارم براتون، اجازه بدین. ببین ماده داره پشت سر هم میگه، ماده 384 این دیگه، ببین من بیارم مادهش رو بگم. ماده 384 نگاه کنین، میگه پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک در جریان موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون، یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده، هرگاه میگه متهم وکیل نداشته باشه براش تعیین وکیل میشه. پس تعیین وکیل باید بشه، مرحله تعیین وکیل باید طی بشه، ماده 384. حالا مرحله طرح ایرادات رو ببینید، طرح ایرادات میشه ماده 388. ببین به نظر من طرح ایرادات هم باید بشه، ولی نظر مثلا آقای ساولانی اینه که نه طرح ایرادات نداریم، ولی ماده ها رو بخونیم پشت سر هم، یا آقا بعد از اینکه تعیین وکیل شد باید چیکار کنیم؟ طرح ایرادات کنیم، باید جلسه مقدماتی تشکیل بشه. پس به نظر من هم باید طرح ایرادات بشه، هم باید جلسه مقدماتی تشکیل بشه. نصی وجود نداره که این رو محدود کنیم به جرایم بنده الف تا ت. پس نکته یادتون باشه، اگر پرونده مستقیما در این دادگاه مطرح بشه، باید وکیل تسخیری تعیین بشه، اینو شک نداشته باشید. باید وکیل تسخیری تعیین بشه، یعنی بعد از قرار رسیدگی باید وکیل تسخیری تعیین بشه، یعنی مرحله تعیین وکیل باید طی بشه. همچنین باید مرحله طرح ایرادات و جلسه مقدماتی طی گردد. این نظر منه. این دومی و سومی نظر منه. همچنین باید مرحله طرح ایرادات و جلسه مقدماتی طی گردد. بعید میدونم این سوال بیاد، ولی اولیه سوال میاد. چون متن قانون هستش. دومی و سومی اختلاف نظریه. پس باید مرحله تعیین وکیل طی بشه، مرحله طرح ایرادات و جلسه مقدماتی هم توش اختلاف نظره، ولی به نظر میسه باید طی بشه. خب این شد مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری یک. خب بریم سوال بعدی، قرار رسیدگی در چه مواردی صادر میشود؟ قرار رسیدگی غیابی در چه مواردی صادر میشود؟ قرار رسیدگی غیابی در چه مرحله‌ای صادر میشه؟ در چه مواردی صادر میشه؟ اصلاً میکنم. در چه موارد صادر میشه؟ بگم بهتون، قرار رسیدگی غیابی شرط اول تنها در دادگاه کیفری یک یا همون ادامه‌اش نظامی یک یا انقلاب با تعدد قضات صادر میشه. پس قرار رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک، نظامی یک، یا انقلاب با تعدد قضات صادر میشه. ماده 394 این شرط اول شد. شرط دوم، زمان دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، در کدوم موارد میتونه رسیدگی غیابی کنه؟ بچه ها برسیم ماده 350. در مواردی که بخواد رسیدگی غیابی کند، این من دوباره توضیح میدم، در مواردی که بخواد رسیدگی غیابی کند، دو شرط دوم، شرط سوم هم رعایت تشریفات کنه. تشریفاتش چیه؟ براتون میخونم، گوش کنین. در این قرار موضوع اتهام، وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور غیب و مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز به فاصله 10 روز در یکی از روزنامه‌های کسی رو انتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. دو نوبت به فاصله هر کدوم 10 روز، درسته؟ در روزنامه ملی یا در کسی رو انتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت رسیدگی نباید کمتر از چقدر باشه؟ کمتر از 1 ماه باشه. پس فاصله رسیدگی از آخرین آگهی نباید کمتر از 1 ماه باشه. یعنی کلن چقدر میشه؟ یه بار دیگه بگم. پس شرط سوم رعایت تشریفات بود. تشریفات چی بود؟ دو نوبت که فاصله شون 10 روز باشه آگهی بشه. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت رسیدگی نباید کمتر از 1 ماه باشد. خب کلن چقدر شد بچه ها؟ مصطفی دقت کن. بگو مثلا تو یک اولین آگهی رو کردی، دوباره آگهی دوم که فاصلهش باید چقدر باشه؟ حداقل 10 روز. میشه 10 11 1، درسته؟ از آگهی دوم میشه 11 1، 1 ماه از فاصله دومیه. یعنی چقدر میشه؟ 42 روز 43 روز میشه. چون فاصله الان بحث ابلاغ اقدام کلا ما منظورمون 40 روزه. خب حالا بحث ابلاغ اقدام رو در واقع تو اساس آیین دستور مدنی حواستون باشه 40 روز هستش. پس حداقل باید 40 روز بگذره. پس یکی ابلاغ میکنید، فاصلش باید با ابلاغ دومی 10 روز باشه. از دومیه تا زمان صدور، تا زمان تاریخ جلسه حداقل باید 1 ماه باشه، درسته؟ این شد قرار رسیدگی غیابی. خب یه چند تا نکته بگم. ببینید تو جرایمی که حق اللهی صرفاً یعنی فقط جنبه حق اللهی دارن، دادگاه میتونه به براءت حکم بده حتی اگر متهم حاضر نشه. دادگاه میتونه به براءت حکم بده حتی اگر متهم حاضر نشه، ولی نمیتونه حکم به محکومیت بده. نمیتونه به صورت غیابی حکم به چی بده؟ محکومیت بده. پس جرمی که حق اللهی صرف دارن، مثلا فکر کنید شاکی خصوصی نداره، حدودی که شاکی خصوصی نداره. اینا چی هن؟ حق اللهی صرفاً جنبه حق اللهی دارن. ولی قصد شاملش نمیشه. یه بار دیگه برگردیم. میگه توی جرایمی که جنبه حق اللهی صرف دارن میتونی به براءت به صورت غیابی حکم بدی، ولی به صورت غیابی حکم به محکومیت نمیتونی بدی. جرایمی که جنبه حق الناسی دارن، دسته دوم جنبه حق الناسی دارن. الان مثال میزنم براتون، عجله نکنید. جنبه حق الناسی دارن یا حق اللهی صرف نیستن. بله به براءت که میشه افتاد بحثی نداریم، به محکومیت هم میشه به صورت غیابی افتاد، میشه به صورت غیابی افتاد. خانم غریبی توی یه نفر الف برو قصد کنه، الف برو قصد کنه، دلایلم به حد کافی وجود داره، آیا میتونی غیابی حکم صادر کنی؟ آیا میتونی یا نه؟ این جنبه چی داره؟ حق الناسی داره. بله میشه به صورت غیابی هم حکم به محکومیت داشت داد. یه مثال دیگه بگم، زنا به عنف، زنا به عنف با فرض وجود شاکی، زنا به عنف با فرض وجود شاکی، اینا صرف عقلاییه خانم غریبی. زنا به عنف با فرض وجود شاکی با این صرفا عقلاییه؟ این به نظر من صرفا عقلایی نیست، این صرفا حق اللهی نیست. من نظرم خدا دارم میگم، مطمئن هستم به نظر خودم این صرفا حق اللهی نیست، تو شاکی خصوصی داره. اینجا میشه حکم محکومیت داد. خب یه مثال دیگه بگم، زنای محسنه، زنای محسنه شاکی هم نداریم. این به نظر من، یا مشروب بگم، مشروبات الکلی، یا زنای محسنه مشروبات الکلی، شرب مشروبات الکلی، زنای محسنه شاکی خصوصی هم نداشته باشه. خب این عقلایی دیگه، عقلایی صرفه، نمیتونیم حکم محکومیت بدیم، نمیتونیم به صورت غیابی حکم محکومیت بدیم. من دوباره بگم کدوم ها عقلایی هم کدوم عقلناسی. ببین توی حدود، توی حدود همه حق اللهی هست، همه حق اللهی هست، قصف و سرقت قبل از اثبات حق الناسی هست، حق الناسی این کسی هم شد حق الناس. خب اونایی که حق اللهی هست، یعنی حدودهایی که حق اللهی هست، یا شاکی دارن یا شاکی ندارن. اگه شاکی داشته باشن صرفا حق اللهی نیستن، صرفا حق اللهی نیستن. متوجه شدی خانم علیرضا؟ خب حالا بیایم تو سوال. میگه قرار رسیدگی غیابی رو کی صادر میکنه؟ نکته رو بنویسین. قرار رسیدگی غیابی رو اولا یک کدوم دادگاه؟ دادگاه کیفری یک باید باشه، اولا دادگاه کیفری یک باشه. دو شرط دوم چیه؟ شرط دوم این بودش که بتونه رسیدگی غیابی کنه، بتواند رسیدگی غیابی کند. سه رعایت تشریفات. بریم شرط اول، زنای محسنه. درسته که کیفری یکه، ولی خدمتون عرض کنم چون شاکی نداره، چون شاکی نداره صرف حق اللهیه، پس امکان صدور قرار رسیدگی توش وجود نداره. چرا؟ چون دادگاه نمیتونه چیکار کنه؟ رسیدگی غیابی کنه. جرم قتل غیر عمد بگیم بچه ها، تو قتل غیر عمد آیا قرار رسیدگی غیابی قابل صدور هست؟ نکته اول، قتل غیر عمد در صدد کجاست؟ کیفری دوه. پس بحث قرار رسیدگی غیابی چی شد؟ منتفی دیگه، چون بودی فقط دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی غیابی صادر میکنه، درسته؟ گزینه سه، در جرم مربوط به مواد مخدر در صورتی که کیفر سلب حیات داشته باشه. این در سطح کجاست؟ بگین در سطح انقلابه. انقلاب با تعدده. شبیه چی میشه؟ انقلاب با تعدد شبیه چیه؟ کیفر یکه. خب بچه ها جرم حق اللهیه؟ خیر. جرم حق اللهی سر نیست. باید تشریفات بشه، میشه چیکار کرد؟ قرار رسیدگی غیابی ساده کرد. گزینه 4 رو بررسی کنیم. گزینه 4 گفت در جرایمی که مطلق گفت. گزینه 4 هم نادرسته، چون ما گفتیم فقط جرایم در سطح کیفری 1. از گزینه 4 نادرسته، چون واژه جرایم مطلق اومد، نگفت جرم در صلاحیت کدوم دادگاه. گزینه 2 نادرسته، چون قتل غیر عمد در سطح کیفری 2. گزینه 1 نادرسته، چون دادگاه در اون نمیتونه رسیدگی غیابی کنه. متوجه شدین بچه‌ها؟ سوالش سنگین ها، خودش خیلی سوالش سخت بود. سوالاتش من فکر کنم خوب بود. بعدم چرا گزینه 4 نیومد؟ جواب درست نیست. چرا؟ چون گزینه 4 گفت در جرایمی که مطلق گفت، نگفت جرایم در سطح کیفری 1. جرایم مطلق استفاده کرد. جرایم رو به صورت مطلق استفاده کرد. آقا چرا گزینه ها رو نگاه کنید یه بار دیگه بگم بهتون. فکرم گرفتی مطلبا. بذاری من سوالو بیارم. ببین جواب 4 نادرسته، جواب 4 نادرسته. چرا نادرسته؟ چون واژه جرم به صورت مطلق استفاده کرد، نگفت جرم در سطح کیفری 1. جواب سوال ما میشه گزینه 3. چرا گزینه 3 صحیحه؟ چون اولا جرم در سطح دادگاه انقلاب و تعدد قضاته، شبیه کیفری 1 احکامش. ثانیا دادگاه میتونه رسیدگی غیابی کنه، منعی نداره. ثالثا تشریفات تو تست نیاورد، با تشریفات هم بیاد تو تست، قبول دارم. ولی تو این گزینه گزینه 3 از همه درست داره. خب یه دقیقه استراحت کنید. جانم خانم مولایی تکم بس کنم. بفهم خانم مولایی. دو سه سوال مونده. نگران نباشید. تقریبا تونستیم یه شمی رو بگیم از آینده سیکه. خیلی من فکرم یه درس دیگه اگر کلاس نکته و تست داشته باشیم. آره بخش رو بگم چشم. میگم به روی چشم. اعتراض به آرا دادگاه بخش. دو تا بحث میگم. هم اعتراض به آرا رو بگم به بخش. نه دیگه این جلسه تموم کنیم. لطف داره خانم کیمیا کاظمی، کیمیا کاظمی. جانم آقا مصطفی، آقا مصطفی بفرمایید. فردا کلاس جلسه عمومیه. کدوم بگم خانم
خاطر؟ خسته نباشید.
ممنونم فاطمه خانم. اون چی خانم مقصود؟ ها دیروز آیندسی کیفری و جزا چیکار کردی بچه ها؟ امتحان دیروز چطور برگزار کردیم؟ راضی بودید؟ جزا سخت بود یا آسون بود؟ یه سوال سخت دادم نه؟ سوال در حد وکالت خودش ها. چی نبود؟ بد نبود؟ خب بچه شروع کنیم. بچه دیگه تو نظر نمیدن. صد زدی؟ مشال امیر حسین. فرید اسم دوداش من هم امیر حسینه، مقام غذاییه. خب بچه شروع کنیم تا بچه ها اذیت نشدن. خب کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ یعنی سه تا درستن یکیش غلطه دیگه. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیستش؟ حضور وکیل تسخیری برخلاف وکیل تعیینی موجب حضوری محسوب شدن رأی نخواهد شد. خب بحث آرای غیابیه. چند تا نکته بگم. نکات رو بگیم بعد بدون تصرف کنیم، بهتر نیست؟ نکته یک، اگر متهم در جلسات دادگاه حاضر نشود. نکته یک، قبل از اینکه این تست رو حل کنیم یه نکات بگم، مثلا زمینه رو ایجاد کنم. اگر متهم در جلسات دادگاه حاضر نشود یا آنکه لایحه ندهد، لایحه دفاعی نده، متهم حاضر نشه یا لایحه نده، همچنین اگر وکیلش حاضر نشود یا لایحه ندهد. پس متهم و وکیلش حاضر نشن لایحه ندهند. رأی صادره غیابی است، حتی اگر ابلاغ اول به صورت چی باشه؟ واقعی صورت گرفته باشد. حتی اگر ابلاغ به صورت واقعی باشد، این نکته گفتم برخلاف آیین دستور مدنی بود، حتی اگر ابلاغ به صورت واقعی صورت پذیرد. از اگر متهم و وکیلش حاضر نشن، لایحه ندن، رأی صادره غیابی است، حتی اگر ابلاغیه به صورت واقعی ابلاغ گردد. بچه‌ها اگه میکروفون بازه قطعش کنید. آقا مصطفی فکر کنم میکروفون شما باز باشه. حتی اگر ابلاغیه به صورت واقعی ابلاغ کردن. نکته دوم، اگر متهم وکیل انتخابی نداشته باشد و برای وی وکیل تسخیری تعیین گردد حضور وکیل تسخیری موجب حضوری تلقی شدن رأی نیست. پس اگه برای شما متهم وکیل تسخیری تعیین بشه، حضور وکیل تسخیری موجب حضوری تلقی شدن رأی نیست. یعنی اگه صرفا وکیل تسخیری حاضر بشه، رأی صادر غیابیه. داخل پرانتز، اگر صرفا وکیل تسخیری حاضر شود، رأی صادر غیابی است. نکته بعدی، اگر متهم در جلسات دادسرا در وقت فوق‌العاده در جلسه مقدماتی در این حاضر بشه، در دادگاه حاضر بشه یا در جلسه مقدماتی تو دادگاه کیفری یک حاضر بشه، صرفاً تو این زمان ها حاضر بشه، رأی صادره غیابی است. پس اگه متهم صرفاً تو مرحله دادسرا حاضر بشه یا صرفاً تو کدوم مرحله؟ تو مرحله جلسه مقدماتی حاضر بشه، یا اینکه نه، تو کدوم مرحله حاضر بشه؟ در مرحله توی وقت فوق‌العاده حاضر بشه، رأی صادر غیابی است. نکته بعدی، آرای کیفری نسبت به شاکی یا دادستان همیشه حضوری است. آرای صادره نسبت به دادستان یا شاکی همیشه حضوری است. یعنی دادستان یا شاکی هیچگاه حق واخواهی ندارند. از شاکی یا دادستان هیچگاه حق واخواهی ندارند. شاکی یا دادستان هیچگاه حق واخواهی ندارند. پس یادتون باشه، یا اینکه رأی براءت باشه، حق واخواهی وجود نداره. نکته بعدی، واخواهی فقط نسبت به حکم محکومیت غیابی است. یعنی چی؟ نسبت به حکم محکومیت حضوری یا حکم براءت واخواهی قابل پذیرش نیست. بنابراین نسبت به حکم محکومیت حضوری حق واخواهی وجود نخواهد داشت. خب، نکته بعدی رو دقت کنیم. گفتیم ابلاغیه حضور، ابلاغیه حضور چه واقعی باشه، چه به صورت قانونی باشه، ابلاغیه حضور چه به صورت واقعی باشد، چه به صورت قانونی باشد. اگر متهم یا وکیلش حاضر نشن، حاضر نشوند یا لایحه ندهند، میگیم رأی چیه؟ رأی غیابیه. این نکته رو گفتم، دارم دوباره تکرار میکنم چون میخوام یه چیز دیگه بگم بهتون. رأی غیابیست، درسته؟ پس ابلاغیه حضور، ابلاغیه وقت جلسه چه واقعی باشه چه قانونی باشه فرقی نداره. اگه متهم حاضر نشه، متهم وکیلش حاضر نشن، لایحه ندن، رأی غیابیست. حالا این رأی غیابی، باشه دقت کنید، این رأی غیابی، ادامهش دارم میگم، این رأی غیابی یا ابلاغ قانونی شده یا ابلاغ واقعی شده. ببین اون رأی، اون رأی ادامهش دارم میگم، اون رأی غیابی یا ابلاغ قانونی شده یا ابلاغ واقعی. اگر ابلاغ قانونی بشه، بعد از 20 روز واخواهی و 20 روز تجدید نظرخواهی رأی اجرا میشه. نیاز به سپردن تامین نیست. تو انگلیسی مدنی چیز دیگه است. به این همینو برو تو انگلیسی مدنی بنویس. چون من مطمئنه این پروسه رو اگر طی نکنی جایی اون گیر میکنی. پس رأی غیابی اگر ابلاغ قانونی بشه، بعد از 20 روز واخواهی و 20 روز تعیین نظرخواهی قابل اجرا. خب؟ حتی در مرحله اجرا، طرف مطلع بشه، مطلع شود، منظورم متهم و محکوم و محکوم مطلع بشه، حق واخواهی رو داره. پس گفتیم بعد از 20 روز مهلت واخواهی و بعد از 20 روز تعیین نظرخواهی رأی اجرا میشه، درسته؟ ولی تو انگلیسی مدنی با تامین بسپاره خانم علیرضا، تو انگلیسی مدنی با تامین بسپاره تو این فرض، درسته؟ با تامین بسپاره، اینجا تامین نمیخواد. ببین بعد از 20 روز واخواهی یا 20 روز تعیین نظر، بعد از 20 روز واخواهی و 20 روز تعیین نظرخواهی رأی میره برای اجرا. حتی اگر در مرحله اجرا فرد مطلع بشه، حتی چی داره؟ واخواهی داره. این نکته شبیه این دوست مدنیه. حتی در مرحله اجرا، حتی تو مرحله اجرا مرسی مطلع بشه، حق واخواهی داره. خب حالا اگر ابلاغ واقعی بشه، بعد از 20 روز واخواهی و 20 روز تجدید نظر خواهید رأی میره اجرا، دیگه ادعای عدم اطلاع قابل پذیرش، بگین دیگه ادعای عدم اطلاع قابل پذیرش نیست. دیگر ادعای عدم اطلاع قابل پذیرش نیست. مثل شورا، شورا هم همینجوریه. آره شورا هم همینجوره. ماده شورا هم بنویسی، ماده 25 قانون شورا. شورا شبیه آندرسی کیفریه، ماده 25، ولی یه واژه یا داره توی شورا که ندقت کنیم بریم بخونیم. ماده 25 قانون شورا مقررات شبیه آندرسی کیفریه، فقط یه قید یا داره، اونو بریم بخونیم. یعنی یه قید یاش با این دسکیپری متفاوته. خب دارم این نکته جا گذاشتم.